أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم حاميم بالكتاب المبين إنا جعلناه قرآنا عربيا لعلكم تعقلون وإنه في أم الكتاب لدينا لعلي حكيم أفنضرب عنكم الذكر صفحا أن كنتم قوما مسرفين وكم أرسلنا من نبي في الأولين وما يأتيهم من نبي إلا كانوا به يستهزئون فأهلكنا أشد منهم بطشا ومضى مثل الأولين ولئن سألتهم من خلق السماوات والأرض ليقولن خلقهن العزيز العليم. سوره مبارک مخروف که جزء حوامی و هفتگانه است و محور اصلیش هم اصول دین، مخصوصا مسئله وحی و نبوت به کتاب الهی است و بخش انذار او بیش از بخش تبشیر او است، در مکه نازل شد. آغاز این سوره هم با سوگند به قرآن مبین و کتاب مبین شروع می شود که قبلا ملاحظه فرمودید سوگند خدا به بینه است، نه در مقابل بینه. قرآن که دعوتی دارد یک، دعوایی دارد دو، به مبدأ و معاد دعوت می کند و مدعی وحیانی بودن این کتاب و نبوت آورنده این کتاب است، بینه می خواهد. خودش بینه است، تو معجزه است، لذا به خود بینه سوگند یاد شده است. فرمود به خود این قرآن قسم که این قرآن یه بخشی دارد که قابل تعقل است، یه بخشی دارد که فوق تعقل است. اون بخشی که قابل تعقل است همین کتاب عربی است، آیاتی دارد، سوری دارد، 114 سوره دارد، چند هزار آیه دارد، مشخص است که اینها قابل تعقل است. اما ریشه اصلی اینها که لد الله است و علم لدنی می طلبد، نه ابریس و نه عربی، لفظ نیست. این در ام الکتاب علی حکیم است، نه عربی مبین. چون علی حکیم است به عقل در نمی آید. نه شما مأمور به تعقل در این زمین هستید، نه برای اکثری شما مقدور هست. اگر کسی اهل عروج بود میتواند دو اندازه عروجش از اون علی حکیم تعریفی ببندد، و اگر اهل اون نبود این یه ذخیره است، مبدأ این کتاب و عربی مبین هست. نه مأموریتی دارید که او رو درک بکنید، نه در دسترس شماست و نه توقعی هم هست شماست که اون را بفهمید. و اگر کسی مثل انسان و کامل، مثل وجود مبارک است امیر و اهل بیت علیه السلام، به اون مقام بار یافتن، اینا خودشون مصداق علی حکیم هن. در مرحله نازل قرآن ناطق هن. در مرحله عالی علی حکیم هن. این روایات فراوانی که در ذیل همین آیه در تفسیر کند و دقاق آمده است، ناظر به تفسیر نیست که علی حکیم دو تا مفهوم دارد یا مفهوم مشترکی دارد تا سخن از استعمال لفظ در اکثر از معنی مانند باشد. مفهومش مشخص است، یعنی علی حکیم. اینا تطبیق مصداقی است. مصداق علی حکیم انسان کامل است، نه تفسیر مفهومی باشد. بنابراین نه در حد تعقل شماست و نه مورد تکلیف شماست. اونی که مورد تکلیف است و باید بفهمید و معتقد باشید و عمل کنید، محتوای همین قرآن کریم است. اونچه که این الفاظ دلالت می کند، این براهین بر اقام شده است، این مورد تکلیف شما اعتقادن و اخلاقن و عملن هست. اِنَّا جَعَلْنَاهُ قُرْآنًا عَرَبِيًّا لَعَلَّكُمْ تَعْقِلُونَ. اما ریشه اصلیش که ام الکتاب است و علی حکیم است معقول شما نیست، مورد تکلیف شما هم نیست. حالا انسان‌های کاملی که همتای قرآنند و از بالا نازل شدند و مشمول لن یفترقا علی الحوزن، اونا البته میتونن درک بکنن، اونا خودشون مصداق علی حکیم هست. مطلب دیگر اون است که سایر بشر که شاگردان اینا هستن تا اندازه که شاگردی کردن میتونن بالا برن، اما وقتی که از اون اندازه شاگردیشون بگذره ندیگه و اون من نیستن. فرمود این کتاب عربی مبین است، کتاب مبین است و عربی است. توی بیان نورانی از امام باقر سلام الله علیه است که قرآن که عربی مبین است لأنه یبین الالسان ولا تبینه الالسان، قرآن میتواند تمام مطالب لغات و السنه دیگر را خوب ترجمه کند. شما بینید حرف قبطی و نبطی، تازی و فارسی و ترکی و غیر ترکی، اینا که حرفای گوناگون زدن قرآن ترجمه کرده است دیگر. فلون قبطی مصر چنین گفت، فلون نبطی مصر چنین گفت، اینا که به عربی حرف نزدن، همه اون مطالب را به خوبی قرآن ترجمه میکند. یبین الالسان، اما زبان دیگر بتواند اون لطائف عربی را ترجمه کند، یا متعذر است یا متأثر. بسیار سخت است که انسان با یه لفظ ساده‌ای بتواند آیات قرآن را یه عربی را اصولا ترجمه کند. تو بحث‌های قبل نمونش گذشت، فارسی با اینکه یک فرهنگ غنی و قوی است، می‌بینید در خیلی از جاها کم میاره. ما اگر بخواهیم از دو نفر یاد کنیم، در عربی زبان و لغت و واژه دارد، تثنیه دارد، ولی در فارسی ما تثنیه نداریم. برای دو نفر غایب، برای دو نفر حاضر، برای دو نفر مرد، برای دو نفر زن، عربی 4 واژه دارد، ما یه دونش هم نداریم. خب ما چگونه میتونیم دو نفر برسونیم، دو تا مرد یا دو تا زن؟ ما میگیم اونها، اون میگه هما یا هیه در مفردادش، انته انته. اینطوره که فرق میذارد بین مذکر و مؤنث. در اشاره زمان و زمین هم ما کم میاریم، ما این نزدیک را میگیم اینجا، همین که نزدیک میشه میگیم اونجا، اما تو عربی این چنین نیست. میانی باشه میگن زاکه، دور باشه میگن زالکه. این لام رو میارن برای اینکه مال بخش سوم باشه، زا زانه زالک و ما و ماننده اون. خب این زبانی که در برابر عربی کم میاره چی میتونه ترجمان او باشه؟ خیلی از معارف هست که ما بخواهیم از عربی به فارسی با اینکه قدرت زیاد دارد ترجمه کنیم، ناچاریم چند تا کلمه کنار هم زمیمه بکنیم تا اون معنا رو برسونیم. یکیش مثلا خرط القتاد است، مثلها و امثال اینها با واژه های بسیط عرب میتواند مطلب را بفهمونه. ما چون کم داریم ناچاریم چند تا کلمه کنار هم زمیمه بکنیم تا اون مطلب واحد را برسونیم. مستحضری وقتی که عرب با یک کلمه یه معنای میرسونه و ما کم داریم ناچاریم چند تا کلمه کنار هم بگذاریم تا اون معنا رو برسونیم، هر کلمه بار خودشه داره، بین این کلمات خالیه و آبریز است. یعنی شما ببینید تو غربال وقتی میخواد آب ببرید، فقط اون بندها میتونه اون نم و اون با آب روی تحمل کنه، بقیه خالیه دیگه. 5 لفظ را که شما میخواید جمع بکنید تا یک کلمه رو بفهمونید، این 5 لفظ هر کدام معنای خاص خودشی داره و چون بین این 5 خالیه ریزش اون معنا رو هم به همراه داره، خیلی از مطالب اونجا میریزه. لذا 5 کلمه، 4 کلمه، 2 کلمه هم که شما کنار هم بذارید و بخواد یه معنای بسیط عربی رو بفهمید ریزش داره. این چاره نیست. لذا بیان نورانی امام باقر سلام الله علیه است که عربی یبین الالسون ولا تبین الالسون. عربی میتواند ترجمان خوبی برای سایر فرهنگ ها و زبان ها باشد و اما سایر زبان ها این هنر رو ندارن. لذا خدا از قرآن به عنوان کتاب مبین، عربی مبین، انا جعل الله قرآنا عربیا لعلكم تعقلون، این مال کتاب است و مطالب این کتاب است. اما اونایی که کاری به عربی بودن و یا عبری بودن یا قبطی و نبطی بودن یا تازی و فارسی بودن ندارن، به لحاظ این که انه فی ام الکتاب لدینا لعلی حکیم، از اون منظر وجود مبارک پیغمبر رحمت للعالمین است، چون یک کتابی آورده که ریشش علی حکیم است، سخن از عبری و عربی نیست. ما هیه الا ذکرال البشر، کاری به عربی غیر عربی ندارد، للعالمین نظیر کاری به عربی و غیر عربی ندارد، چون ریشه این کتاب علی حکیم است و این تنابگونه تنزل کرده است، نه آبگونه ریخته شده باشد. همه مطالب به اون قسمت بالاش وابسته است. حالا عربی شد شد، غیر عربی شد شد، همین مطالب گاهی به زبان عبری و سریانی و امثال ذلک به انبیای قبل گفته شد. ما یقال لک الا ما قد قیل للرسل من قبلک، هم حرف ما هم حرف طائنان، هر دو طرف. لذا انبیا هر کی آمدن مصدقن لما بین یدی، فرمود ما این حرفا رو گفتیم، کتب علیکم الصیام کما کتب علی الذین من قبلکم. این حرفایی که ما برای انبیا گفتیم، صحف ابراهیم گفتیم، کتابهای انبیا دی گفتیم، اونا که به عربی نگفتیم. قدر مشترک این علوم اون علی حکیم است، یک. قدر مشترک مخاطبها زبان فطرت است نه زبان فرهنگ. زبان فطرت مشترکه، یعنی این 7 میلیارد بشری که فعلا رو زمین زندگی میکنند مشترکات فراوانی دارند. چطور در قسمت بدن داروی شرقی برای غربی، داروی غربی برای شرقی با دوز مختلف قابل مصرف است؟ آسیایی و آفریقایی و اروپایی از یک دارو برای یک درمان استفاده می کنند. این مال تن است با همه اختلافاتی که دارد. اما فطرت که مختلف نیست. فالهمها فجورها و تقواها، اون چی که مربوط به فطرت است با علی حکیم هماهنگ است. لذا این حرف نظیرن للبشر، فرمود دو تا اصل در قرآن کریم است، یکی کلی یکی دائم، برای همه و همیشه. کلی است نظیرن للبشر، برای همیشه است الی یوم القیامه، خاتم هست. و این ریشه ام الکتابیش باعث است که جهانی است، چون حرفی نیست که از زمین برخواسته شده باشد و زمینی باشد. بنابراین این هم عربی است تا قادر تعقل باشد. ریشه اصلی دارد که فوق تعقل است. ما از شما تعقل اون را نخواستیم، نگفتیم و انه فی ام الکتاب لدینا لعلی حکیم لعلکم تعقلون یا لعلکم تتفکرون یا لعلکم تتذکرون. این لعل لعل مال همین عربی مبینه، ولی این ظرفیت را داره عربی که قرآن کریم خود را در این ظرف نشون بده. بالاخره ما فارس زبانیم، زبان مادری ماست، ما تثنیه نداریم. ما برای مرد و زن یه لفظ می کنیم، اما یک کلمه داشته باشیم بگیم هما انتما نداریم دیگه. ما به دو نفرم بگیم اینها، به چند نفرم بگیم اینها. ما از دو به بعد جمع به کار میبریم. مخاطب ما مرد باشه میگیم تو، زن باشه میگیم تو. اون مورد اشاره که فرد غائب است مرد باشه میگیم او، زن باشه میگیم او. اما عرب میگه هوه هیه، انته انته. این فرق قویست که هست تو کلمات. اگر انسان و معارف قرآن کریم رجوع بکند، ببیند که بسیاری از کلمات بسیط است که در ترجمه و در تفسیر انسان ناچار است از چند کلمه مدد بگیره. به هر تقدیر عربی مبین محور بحث و تفسیر است، اما علی حکیم محور بحث نیست، اون ریشه است. از ما نخواستن شما علی حکیم را بفهمید، از ما خواستن این قرآنی که در خدمت آن هستید، لعلکم تعقلون، درس و بحث و تفسیرتون مال همین کتاب عربی است. اما ریشه او که لد الله هست، او علم لدن نمیخواد. در جریان نماز شب که از وجود مبارک امام عسکری سلام الله علیه اشاره شد، صلات یعنی صلات، این چه نیست که در سوره مزمل یا امثال مزمل قرائت قرآن سحر جای نماز شب را بگیرد. نماز شب یه حساب دیگری دارد، بر وجود مبارک پیغمبر واجب شد، برای دیگران مستحب است. قرائت قرآن که بر اون حضرت واجب نبود. قرائت قرآن یه فضیلت مستحب است برای همه، اما صلاة اللیل بر پیغمبر واجب است. فسبح هست ان ناشعت اللیل هی اشد و قطعا و اقوام و غیره هست، شب یک نشعهی دارد، حسابش با روز فرق میکنن. ان لکف النهار سبحا طویلا، هیچ چیزی از قرائت قرآن جای نماز نمیگیره، این نماز عمود دینه. هیچ چیز از قرائت قرآن سحرگاهی جای نماز شب نمیگیره، بر پیغمبر واجب بود، بر دیگران مستحب مؤکد است. و یا نورانی امام عسکری این است که هیچ راهی برای رسیدن سواره به مقصد نیست مگر همین صلاة اللیل. ان الوصول الى الله سفر لا یدرک الا بامتطاع اللیل. آدم پیاده مگر چقدر میتونه راه بره؟ در مرکب پیغمبر گفتن این براق است، این براق مثل برق است. الان نمیگن نور هر ثانیه 100,000 کیلومتر میره؟ براق حضرت برقگونه حرکت میکرد، همین که پا از زمین برداشت، پای دوم تا آسمون بود، یه قدم او مد البصر بود. ما چشم باز میکنیم تا کجا رو میبینیم؟ تا دورترین ستاره ها رو میبینیم دیگه، مریخ رو میبینیم، زحل رو میبینیم، مشتری رو میبینیم. خطاهو، روایت معراج رو ملاحظه کنید، خطاهو مد البصر، یک قدم براق رسول خدا در معراج به اندازه بود که چشم میبیند، یعنی یک قدمش تا مشتری عبور میکرد. کدوم ستاره است که چشم او را نمیبینه؟ مگر خیلی ضعیف باشه، وگر نه اگر ستاره بزرگ باشه ولو در دورترین نقطه انسان میبینه دیگه. فرمود خطاهو مد البصر، این خاصیت براق است. و این وجود مبارک امام عسکری فرمود این مرکب خوبی است نماز شب. بر از قرائت قرآن حساب دیگری دارد، نماز حساب دیگری دارد. خب مطلب دیگه این که تفسیر قرآن به قرآن بارها براتون رسید، ما یک کتاب تفسیری ندیدیم که به این مطلب اشاره نکرده باشد. تا تفسیر معاصران مرحوم علامه رضوان الله علیهم اجمعین، اینا معمولا دارن که قرآن یفسر و بعضه و بعضه. تو کلمات فقهای ما هم هست، خدا غریق رحمت کنه صاحب جواهر، ایشون تو جلد 26 جواهر هست یه فرمود به این که اگر شما میبینید ما یه روایت از وجود مبارک هست امیر سلام الله علیه هست، یه روایت از وجود مبارک امام عسکری سلام الله علیه هست، یکی امام اول هست، یکی امام 11 هم، ما حرفای اینا اطلاق و تقیید عام و خاص همه اینها را کنار هم قرار میدیم، برای اینکه این 14 معصوم مثل انسان واحدن، مثل متکلم واحدن و کلام اینا هم یفسر و بعضه و بعضه. پس سنت همینه، اطلاعات همینه. این تفسیر حدیث به حدیث، تفسیر قرآن به قرآن، اصلش تو کلمات بزرگان ما بود. اما خصیصه مرحوم علامه طباطبایی اینه که از حوزه و قلم رو معاجم گذشته. الان پژوهشگران ما، محققان ما بخوان یه آیه رو تفسیر بکنه، اول به دنبال المعجم میگردن، این واژه را، این کلمه را، این لفظ را، این جمله را شناسایی میکنن، بررسی میکنن که در چند جای قرآن به کار رفته، اینا رو کنار هم میذارن، خیال میکنن این تفسیر قرآن به قرآن شده. اما کاری که مرحوم علامه و امثال علامه رضوان الله علیه میکنن این است که کار به المعجم و الالفاظ و لغت و واژه ندارن. این مطلب، مطلب یعنی مطلب، این مطلب رو بررسی میکنن، این مطلب به هر زبانی در قرآن کریم مطرح بشود ولو هیچ واژه از واژه های این آیه در اون نباشد، اینا کنار هم میذارن قرآن معلوم میکنن. ما الان میخوام ببینیم نزول قرآن به نحو انداختن است یا به نحو آویختن. ملاحظه کردید که ما از تنزیل و انزله و نزله و اینا مدد نگرفتیم. ما از این که فرمود این لدینا لعلی حکیم است، این فی لوح محفوظ است، این لقرآن حکیم فی کتاب مکنون است، سخن از نزول نیست. بعض وقت اسمو به حبل الله است. خب حبلی که برابر حدیث شریف صغرین فرمود حبلی است که احد و طرفیه به ید الله سبحانه و تعالی و طرف الاخر به ایدیکم، خب ما میفهمیم این حبل از حبل را که نمی اندازن، که حبل را می آویزن. این لد الله همین است، لوح محفوظ همین است. این قرآن که از لوح محفوظ نیفتاد پایین، که این قرآن که لد الله است علی حکیم است که نیفتاد پایین مثل باران، که این قرآن که در کتاب مکنون بود این از کتاب مکنون که نیفتاد پایین مثل بارون، که معلوم شد به نحو آویختن است نه به نحو انداختن. این میگه تفسیر قرآن و قرآن، نه اینکه ما معجم رو ببینیم ببینیم این کلمه چند جا بکار رفته، نزله، تنزیل، انزله، اینا رو هم ببافیم جمع بکنیم بشه تفسیر قرآن به قرآن. خب بنابراین ما یه لد الله داریم، این لد الله معقول ما نیست. فهمو شما بخوای با درس و بحث به اون لد اللهی برسی این نیست، بلی با این کتاب میتونی لعلکم تعقلون. اونجا در دسترسی شما نیست، ولی ورود ممنوع هم نیست. اگه اهل نماز شب بودی مقداری برای شما روشن میشه، کاملش رو میخواهی ببینی اون 14 نفره، ناقصش رو ببینی باید نماز شب رو فراموش نکنی. ان ناشئة اللیل هی اشد وطئا و اقوم قیلا. بعد به وجود مبارک پیغمبر ما فرمود، حالا اینا عمل نکردن اینطور نیست که ما حالا بگیم قهر بکنیم با اینا، که افنظروا انکم ذکر صفحان. ما نمیخوام صفحه کنیم، صرف نظر کنیم، بگیم حالا که شما قبول نکردید ما هم وحی نمیفرستیم. مسئله انتقام جای دیگه است. فرض ما صرف نظر نمی کنیم حالا که عده قبول نکردن ما وحی نفرستیم، نه ما مرتب وحی میفرستیم. هم معذرتن الی ربکم هم لیهلک من هلک عن بینه، هم یه عده مردان الهی و زنان الهی به مقصد میرسن. این چنین نیست که این قضا برای همه نفوس آماده باشد، هر هاضمه‌ای بتواند اینا رو هضم بکند. بالاخره یه عده قبول میکنم، اون عده میارزد که ما برای اونها فرشته ها را بفرستیم و این معارف نازل بکنیم. این طور نیست که حالا اگر کسی نپذیرفت ما رها کنیم. توی پیغمبر بدان ها اونا امورون سلاسه، یکی کار مردمه، یکی کار انبیاست، یکی کار ما. کار مردم همین است که با یعطیه من رسول الا کانو بهی استهزئون. این چنین نیست که مردم این عصر عوض شده باشند. ما وقتی این روایات نگاه بکنیم ببینیم این ائمه چقدر عالم بودن و به چی می پرداختن. می دونید مسئله آسمان و زمین و راه شیری و الان خیلی از این جوانها دیگه هستن که برای اینها رفتن این کرات آسمان مثل ترمینال عادی شد. این خیلی علم مهم نیست که ائمه به اونها پرداخته باشن. اون سمایی که فی السمای رزقکم، اون سمایی که درش بروی هیچ کافری باز نمی شود، لا تفتحوا لهم ابواب السما، او رو برای ما باز کردن. وگرنه این سمایی که علم نجوم و هیئت و نظام سپهرشناسی او رو تعقیب می کند، که می بینید خیلی از جوان ها الان اونجا آشنا شدن، ترمینال درست کردن، مسافر می برن، مسافر می آرن. این مهم نیست ما شمس و قمر رو بشناسیم، اینا بساطش این روز برچیده میشه. اما اون سمایی که هیچ به نفع سالبه کلیه به هیچ وجه درش به روی کافر باز نمی شود، اونا رو خوب برای ما تشریح کردن و معراج پیغمبر مال اون آسمون هاست. این چه نیست که حالا اگه اینها سوار آفرو شدن با سرنشین بی سرنشین رفتند و آمدن اینا معراج کرده باشن، رفته باشن آسمون اول و دوم سوم، اینا هنوز زمینی هن. اینا تو شمس و قمرم برن باز خاکی و زمینی فکر میکنن، زمینی هن. اون معراجی که فرمود انبیا درش هستن، اولیا درش هستن، ارواح مؤمنین درش هستن، ارزاق شما درش هستن، آه شما به اونجا میرسد، ما اونجا رفتیم. وجود مبارک امام مجتبی در محضر وجود مبارک امیرالمومنین سلام الله علیه و نشسته بودن، یکی از شام آمده اونا رو وادار کردن برید مدینه این مطالب بپرسید که کم بین الارض و السما، بین زمین و آسمان چقدر فاصله است. به تعبیر سیدنا استاد رضوان الله علیه این جزء غرر روایات ماست. وجود مبارک امام حسن مجتبی نشسته بود، وقتی به حضرت امیر عرض کردن که کم بین الارض و السما، در بعض روایات دارد خود حضرت جواب داد، در بعض روایات دارد که وجود مبارک امام مجتبی را فرمود تو جواب بده. حضرت فرمود مد البصر و دعوت المظلوم، یعنی اگر منظور آسمان ظاهری است تا چشم میبیند این آسمان دیگه، اگر اون آسمانی است که لا تفتح لهم ابواب السماء و فی السماء رزقكم، اون آسمانی که معراج با اون آسمان کار دارد، اون میگی آه مظلوم. یک قلب شکسته در سحر آه بکشد بونجا میرسد، و اگر مظلومی آه بکشد با اون آه بساط ظالم برچیده می شود. فرمود مد البصر و دعوت المظلوم. ایناست که وقتی آدم در این روایات می بیند واقع اظهار عجز می کند که اینا چقدر چیز بلدن. و در برابر اون بیان نورانی سید شهدا سلام الله علیه هست، گرچه این از روایات دیگه هم هست ولی حضرت علنی کرده، فرمود الناس عبید الدنیا و الدین لایقون علی السنتهم، اکثری مردم که خب بنده دنیا حسابشون دیگه است، سابقا کودکان یه چیزی می جویدن به نام مستکی، الان می جوند به عنوان آدامس. اون روزها همینطور بود، سمقی بود، یه مقدار لذت داشت، بعد وقتی که طفال می شد می داختن دور. الان آدانس همینطوره، یه مقدار لذت داره در زبان کودک یا این نوجوان، وقتی که به صورت پوست در آمد این رو توف میکنه میدازه دور. لعق یعنی ما تلعق و بهل علسون. فهمود خیلی ها اسلامشون آدامسیه، وقتی همین که میبینن این مطلب به سود اونها نیست توف میکنن میدازه دور حکم شرعی رو. و دینو لعقون علا و علسنته، این بیان بوسیدن ندارد، اینا برای این حرف آمدن. فرمود شما چه کار دارید که اون امال کتاب چه خبره، شما که مقدورتون نیست، ولی اهل اون مرکب بودید بله، به اندازه ای که تا سر رود به سر رو تا پا به پا بپو، اونجا راه بازه، راه هم من نشد اما وادارتون نکردن برید اونجا، ولی جلوتون هم نمیگرن، راه بازه دیگه. اینایی که رفتن من اهل البیت نصیبشون شده دیگه. خب به وجود مبارک پیغمبر بود هاهونا امورون سلاسه، مردم کارشون اینه، مال این اصل نیست، انبیاء قبلی هم همینطور بودن، نگید دنیا وضعش عوض شده، همیشه همینطور بود. اکثری مردم و دین و لایقون علا انسلت هم بود، عوض نشده، اینطور نشده. انبیا هم صابر بودن، بردبار بودن، لذا ما به تو مکرر گفتیم وذکر فی کتاب ابراهیم، وذکر فی کتاب موسی، وذکر کتاب مریم، به یاد اون باش، به یاد اون باش، به یاد اون باش، سیر اونها رو بگیر، اینا هم صابر بودن، بردبار بودن، مقاوم بودن، تو هم باش. در بین اینها گفتیم ولا تکن مثل یونس نباشی که مسئولیت رها بکنی، همه رو به تو گفتیم دیگه. پس عمل دومی که پیش از تو رهبران الهی صابر و بردبار بودن، تو هم باید باشی. اما ما خودمون میدونیم که اینا رو تنبیه کنیم، این مزامسر اولی بخشی که بخش شدید ماست، چهار پنج بخشی که مربوط به این ما بود در بحث آیات دیروز گذشت، این مزامسر اولین را گفتیم. جریان ما بلغ و معشار ما آتیناهم تو سوره سبع را گفتیم، به جریان قارون را گفتیم، به این که فرمود ما فخسفنا بهی و به دار الارض. قبل از قارون را گفتیم اکثر جمعا قبل از قارون بودند، بعد قارون بود، بعد صنادید قریش بودند، بعد معاصرتون بود. همه را در چهار پنج بخش آیات قرآن کریم یکی پس از دیگری فرمود. ما در هر فرصت مناسبی اینا را خاک میکنیم، سنت ما سر جاش محفوظه، ولی سیره شما پیامبران باز مشخص باشه، سیره مردم هم مشخص است. عالمان دین راهیان راه انبیاین، صابر و بردبارن. یه صفحی هم در همین سوره مبارکه زخرف هست که اون با صفح مورد بحث ما فرق بکند. در آیه 89 همین سوره زخرف دارد فسفه انهم و قول سلامون فسوفه یعلمون، یعنی صفحه خاطرات رو ورق بزن. این صفحه که فحش اینها نوشته است، این صفحه رو ورق بزن نبین اینا بدی کردن، بدرفتاری کردن، اهانت کردن، این رو صفحه کن، یعنی این صفحه رو ورق بزن، این رو نبین، صرف نظر کن، عفو بکن، با هجر جمیل با اینا رفتار بکن، اما پیش ما محفوظه. ما این صفحه رو نگه میداریم که کی انتقام بگیریم. ولی تو صفحه کن، صفحه بالاتر از عفو است. یه وقتی انسان تو ذهنش هست که فلان کس بد کرده، من صرف نظر میکنم. یه وقتی صفحه خاطره رو بر میگردونه، اصلا این صفحه تو ذهنش نیست، یادش نیست که این آقا بد کرده، فهمون این کار رو بکن، این میشه هجر جمیل. فهمون وقتی که ورق زدی پیش ما هست که کی بد کرده، کی باید تنبیهش بکنی، اما تو این کار رو بکن. پس آیه 89 همین سوره مبارکه زخرف که فرمود فسفه عنهم و قول سلامون فسوف یعلمون، این ناظر به اینه که تو ورق بزن ولی من میدونم، ولی که فسوف یعلمون را میفهمن که من دارم چیکار بکنم. این فسوف یعلمون تهدید دیگه، اما تو فعلا ورق بزن، کاری بین نداشته باشه، این سفر را نخون، فحش دادن، بد کردن، رهانت کردن، این صفحه رو ورق بزن، به یاد هم نباش، به قول سلام. ما که صفحه رو ورق نمیزنیم، پیش ما هست دیگر، فسوفه ی عالمون، اونا بعد میفهمن که ما کجا گوش اینا رو میکشیم. بنابراین این قسمت که فرمود افن نظر و انکم و صفحن، یعنی ما صفحه رو ورق بزنیم بگیم حالا شما بدرفتاری کردید وحی رو قصد بکنیم، اینطور نیست. ما این صفحه وحی رو، این صفحه ارسال را، این صفحه تنزیل را، این صفحه انزال را کاملا حفظ میکنیم. ما مرتب بحث میرسیم، حالا یا قبول یا نکول، ولی هم معذرتن الی ربکم هست، هم یه عده واقعا احیا میشوند و به اون مقامات والا و برجسته بار میابند، اینطور نیست که بی اثر باشد. بنابراین نازله قرآن مال عربی مبین است، مال خود شماست، ما ارسلنا من رسول الله بلسان قومه، اون قسمت بالاش که علی حکیم است، ذخیره است برای همه، زبان همه که زبان فطرت است، مشترک بین جمیع انسان هاست. ما با زبان عربی ما مردم حرف نمیزنیم، عربی عربی مال این واژه ها و فرهنگ و رسم است. ما برای احیای مردم که یعلمهم الکتاب و الحکمه و یزکیهم که کار انبیاست، این با عربی نیست، این با زبان فطرت است. زبان فطرت را بر اساس فالهمها فجورها و تقواها در درون همه نوشته است. ما به این جوامع بشری گفتیم ما شما را با سواد خلق کردیم، عالمانه آفریدیم، شما یا علم یاد نگیرید، یا اگر میخواید به دنبال علم برید یه علمی بیارید که این با صابخونه بسازه. ما خیلی چیز بهتون یاد دادیم، شما همین حالی که ورق بزنید فالهمها فجورها، هم جمع دیگه، تمام معصیت ها رو ما بهش گفتیم، چی بده، چی باطله، چی کذبه، چی شره، چی زشته، همه رو گفتیم دیگه، چی خوبه، چی حقه، چی صدقه، چی خیره، چی حسنه، چی زیباست، همه رو گفتیم دیگه. شما یاد به دنبال درس نرو، یا اگر به دنبال درس میری یه مهمانایی دعوت کن که با صابخونه بزازه، یه چیزی یاد بگیر که بالاخره الحاد نباشه، بد آموزی نباشه. همین، حالا یا همونی که ما به تو دادیم او رو برو تو حوزه تقویت کن، یا اگر رفتی دانشگاه یه چیزایی بگیر که با این بساز الاقل، حالا این رو تقویت نمی کنیم مزاحم این نباشه، مزاحم این شو سرگردانی، برای این که از درون فریاد می زند خدا هست، از بیرون داد می کشی که نیست، بین این و اون سرگردانی، حیارا و سکارا. یه چیزی یاد بگیر، یه مهمانی دعوت کن که با صابخونه بسازه، و اون زبان دینه، اون زبان فطرته. و ما یه لوح نانوشته به تو ندادیم، یه سینه صاف به تو ندادیم، یه سینه با اسرار به تو دادیم. همین را شما حفظ بکنی خیلی خوبه. این سلمان عبازر از همین راه سر آمدن دیگر، بسیار از این بسیجیان جنگ هشت سالم از این راه در آمدن دیگر، این عاشق شهادت شدن، عاشق دین شدن، که ما الان واقع در کنار سفره اینها نشسته ایم. خب قبل از انقلاب هم همین حوزه بود دیگه. شما اینقدر شما میدید تفسیر و نهج البلاغه و صحیفه سجادی و چند هزار حافظ قرآن میداشتی، اولین ثواب را امام و شهدا میبرن، بعد مسئولین. خب ما در کنار سفره اینا نشستیم دیگه. خب اینا زمان دین رو حفظ کردن دیگه، یعنی اون چرا که داشتن همون رو حفظ کردن، خیلی هاش هم افراد عادی بودن دیگه. پس بنابراین ما یا نباید دنبال علم بریم که کار بدی است، یا اگر میریم مهمان دعوت بکنیم یه مهمان که با صابخانه بسازه، وگرنه میشیم سرگردان، میشیم متحیر. انسان متحیر نه خوابی دارد نه آسایشی دارد، برای اینکه از درون فریاد برمی آورد که خدا خدا خدا، از بیرون میشنود که خبری نیست. فرمود اف نظر و انکم و ذکر صفحه، ما این صفحه رو ورق بزنیم وحی نفرستیم، نه اینجور نیست، ما مرتب وحی میفرستیم، برای اینکه اونی که در درون شماست اون رو شکوفا کند دیگر. این بیان نورانی هست، تعمیر در اون خطبه اول نهج البلاغه همین دیگه. فرمود انبیا حرف تازه نیاوردن، انبیا آمدن آبیاری بکنن، بعض رو ما افشاندیم، نهال رو ما غرس کردیم، اینا آمدن شیار بکنن، آبیاری بکنن، گردگیری بکنن. و یسیر لهم دفاعن العقول، اما دفیده را ما دادیم دیگه، معدن را ما دادیم. این بیان نورانی رسول خدا مرحوم کلینی در جلد 8 کافی نقل کرد دیگه. ما مردم رو با معدن خلق کردیم، زمین صاف که نیست که. شما ببینید در بیابان‌های کویری گای تندباد یا گردباد این شنا رو که اون جمع می‌کنه یه تپه ماهوری درست می‌کنه، این دیگه توش معدن نیست که. اما سلسله جبال رو که میبینید یه درونش معدنه. فرمود انسان رو با معدن خلق کردیم، بی معدن نیست که. الناس معادن که معادن ذهب و فضه، این بیان نورانی پیغمبر صلی الله علیه و سلم است در جلد 8 کافی. اینا آمدن کندوکاو بکنن، مهندسان خوبی هستن، مهندس که معدن آفرین نیست، این معدن شناس است و کندوکاو میکنه و معدن در میاره. مهندس کشاورزی که نهال آفرین نیست، بذر آفرین نیست، این کندو کاو میکنه، آبیاری میکنه که این بذر شکوفا بشه. فقط با انبیا کارشون اینه، یا مهندس کشاورزی هن یا مهندس معدن هن، اشاره میکنن. گاو را چرا میگن سور؟ چون میشورانه، شیار میکنه، بالاخره میکنه. انقلاب را میگن سوره، برای همینه انبیا برای انقلاب فرهنگی و فکری آمدن، یعنی بشورانن و شیار کنن و آبیاری کنن و اون درون رو بیرون کنن، بارور کنن، نه که از خودشون یه چیزی بیافرینن. فقط ما آفریدیم و یسیر لهم دفاعن العقول. پس بنابراین به پیغمبر فرمود تو راه انبیا رو برو، مردم راه خودشون رو میرن، حالا یا قبول یا نکول، و ما راه خودمون میریم. و نشان این که در درون اینها خدا خداست، از اون سوال بکنید که آسمان زمین رو کی خلق کرده، میگن خدا. پس برمیشه میزبانی دارن دیگه. خب کی به اینها گفته توحید حقه؟ اینا که درس نخوندن. ولی این سهل تا من خلق السماوات و الارض لیقولون الله. این از کجا میگن؟ درستم میگن. همین بخش بعدی که فرمود ولی این سهل تا من خلق السماوات و الارض لیقولون خلقهن العزیز و العلیم. اینا از درون دارن میگن دیگر. ما به نو گفتیم بگن دیگر. اینا که درس نخوندن که برهان صدیقین و برهان امکان و برهان حدوث و برهان تغییر و برهان حرکت فلسفه و کلام یاد بگیرن، که اینا که نبود که. این نظام بالاخره یه صاحبی دارد، به تعبیر شیخ در استاد حکیم الهی قمشه‌ای، بالله این عالم ویرون شده شاهی دارد، عقل داند طایر اندر بیضه بارو پر ندارد. یه برهان وجود بارکه هست امیر اقامه میکنه نهج البلاغه. همون این رنگ‌های گرانگون که عقل متحیر است، خود طاووس آفریده، طاووس پرور آفریده، یا اون طاووس آفرین آفریده. حضرت در نهج البلاغه دارد یکی از این پرهای رنگین را شما که بکنید، یه پر دیگری که بخواد جای او در بیاد با همون رنگ در میاد، نه رنگ عوضی. این هوش و این استعداد اینا رو کی در درون این مرغ گذاشته؟ عقل داند طایر اندر بیضه بالو پر ندارد. و ما در درون همه اینا گذاشتیم، همه ما همینطوریم. چیزی بخواد از راه گوش، از راه چشم وارد این حریم بشه، باید با صاحبخانه بسازه. اگر با صاحبخانه نساخت، انسان درگیره. پس بنابراین فرمود تو کارت انجام بده، ما هم کارو انجام بدیم. والحمدلله رب العالمین.